بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب مشارکت اظهارات تازه محسنی اژه‌ای را جنگ روانی توصیف کرد. محمود عباس میگوید تا یک هفته دیگر درباره حضور یا عدم حضور در مذاکرات صلح تصمیم میگیرد. و هوگو چاوز ادعای پیروزی مخالفانش در انتخابات پارلمانی ونزوئلا را زیر سوال برد. هفته بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، این مجله بامدادی ماست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز سه‌شنبه ششم مهر 89 برابر با 28 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. با خبری از ایران شروع کنیم. حزب مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر صدور حکم انحلال این حزب را جنگ روانی و اشاعه کذب توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران و دادستان کل کشور، روز دوشنبه گفت که دادگاهی حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر کرده است. این دو سازمان از مهمترین احزاب سیاسی اصلاح طلبان در ایران هستند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم نهایی برای ادامه دادن مذاکرات صلح یا کنارگیری از آن را به بعد از نشست هفته آینده اتحادیه عرب موکول خواهد کرد. وی گفت که در نشست روز 4 نوامبر با رهبران جهان عرب درباره مذاکرات صلح مشورت خواهد کرد. این تصمیم آقای عباس به دیپلمات‌های آمریکایی یک هفته فرصت خواهد داد تا بحران پیش آمده بر سر ساخت و سازها در مناطق اشغالی را حل کنند. منع ساخت و سازهایی که از سر گرفته شده یکی از اصلی ترین شروط فلسطینی ها برای ادامه دادن مذاکرات صلح است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا از اینکه اسرائیل حاضر نشد منع ساخت و سازها را در مناطق اشغالی تمدید کند، ابراز تأسف کردند. این ساخت و سازها توسط یهودیان در مناطقی صورت می‌گیرد که اسرائیل از سال 1967 میلادی اشغال کرده است. خبر دیگر این که هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، با بیان اینکه حزبش در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده، ادعای پیروزی مخالفانش را زیر سوال برد. در این انتخابات حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز 98 کرسی از 165 کرسی پارلمان این کشور را به دست آورده است، در حالی که ائتلاف احزاب مخالف دولت 65 کرسی به دست آوردند. با این حال مخالفان آقای چاوز میگویند که میزان آرایی که کسب کردند بسیار بیشتر از پیشبینی‌های حزب سوسیالیست بوده و اعلام پیروزی کردند. کشورهای اسلامی و برخی متحدانشان روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل شدیداً انتقاد کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 47 عضو دارد و اکثریت کشورهای عضو آن کشورهای اسلامی هستند. در این انتقادات اسرائیل به خاطر آنچه اعمال خشونت بیرویه علیه فلسطینیان خوانده شده نکوهش شد. اسرائیل که عضو این شورا نیست، در پاسخ شورای حقوق بشر را متهم کرد که بی‌طرف نیست و وضعیت حقوق بشر را در ایران، کره شمالی، زیمبابوه و جمهوری دموکراتیک کنگو نادیده می‌گیرد.
ممنونم کیوان. کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ دیپلماسی هنوز گزینه اول ماست. این را مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید. در این باره گزارشی داریم. حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شدند. این را هم سخنگوی جدید قوه قضاییه ایران اعلام کرده است. درباره سخنان محسنی اژه‌ای گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. از اعتصاب طلافروشان بازارهای تهران و چند شهر دیگر چه خبر؟ درباره این اعتصاب هم بیشتر خواهیم گفت. و همینطور درباره تصمیم عباس کیارستمی که گفته دیگر در ایران فیلم نخواهد ساخت. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد سه‌شنبه در تهران، 11:34 شامگاه دوشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از پایتخت آمریکا شروع می‌کنیم. فیلو دیبل، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، در نخستین اظهار نظرش درباره دشواری‌های مربوط به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست واشنگتن برای استفاده از دیپلماسی تأکید کرد. درباره اظهارات جدید مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی را.
فیلو دیبل، دیپلمات عالی مقام آمریکایی که در وزارت خارجه آمریکا مسئول پرداختن به امور ایران شده، جانشین جان لیمبرت است که چندی پیش بازنشسته شد. آقای دیبل که پیشینه دیپلماتیک قابل توجهی دارد، در نخستین اظهار نظر درباره مسائل فیما بین ایران و آمریکا و دشواری‌های موجود برای حل این مسائل می‌گوید: سیاست‌های حکومت ایران سرگشته گروه‌بندی‌های داخلی است و رقابت‌ها در میان شاخه‌های گوناگون و شخصیت‌های درون حکومت شدید است. سخنان مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در تارنمای اینترنتی این وزارتخانه انتشار یافته و او از جمله در اظهار نظر درباره دشواری‌های عمیق اقتصادی ایران به سوء مدیریت در دولت ایران تاکید می‌کند که امتیازهای انحصاری بنیادها و سایر اقدامها و تصمیم‌های نادرست را عوامل عمده دیگر در نابسامانی‌های اقتصادی ایران برمی‌شمارد. آقای دیبل گفت که تصمیم‌های مربوط به تحریم‌های اعمالی هرگز با هدف در فشار قرار دادن مردم ایران اتخاذ نشده و در گزینش نوع تحریم‌ها دقت شده است تا عرصه‌های مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و مبارزه با تروریسم و یا برخی عوامل رهبری دولت ایران را در بر بگیرد، نه مردم را. بنابراین اگر دولت ایران ادعا کند که تحریم‌ها موجب رنج و مشقت مردم شده، جای شگفتی نخواهد بود. دیپلمات آمریکایی افسود که به گمان وی ایرانیان دچار وهم و خیال نیستند و می‌دانند که دلایل گرفتاری‌های اقتصادی آنها کدامند. مسئول جدید امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بار دیگر به سیاست دولت آقای اوباما در حل مسائل و اختلاف‌ها از راه گفتگو تأکید کرد، ولی در همان حال افسود دولت ایران فرصت‌های ارزشمندی را در این زمینه از دست داده و اکنون نیز آن دولت است که باید پاسخی روشن بدهد و به اعتماد سازی بپردازد. وی درباره مسائل اتمی این سیاست آمریکا را تکرار کرد که ایالات متحده حق ایران را برای استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم تأیید و تأکید می‌کند. او گفت مشکل اینجاست که هیچ گونه اعتباری به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی ایران وجود ندارد و جمهوری اسلامی نیز برای رفع شبهه اقدامی نمی‌کند. آقای فیلو دیبل در بخش دیگری از سخنان مشروع خود درباره مسائل حقوق بشر در ایران نیز گفت که در قانون جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قسمتی نیز به ناقضان حقوق بشر در ایران اختصاص یافته که در صورت تجاوز به حقوق ایرانیان تحت تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. وی با اشاره به تاریخ روابط دو کشور که یادآور دوران خوبی از رابطه دو ملت در گذشته بود، اظهار نظر کرد که برطرف کردن فضای مسموم در رابطه ایران و آمریکا نیازمند زمان است و همینطور نیازمند تصمیم دو جانبه از سوی رهبران دو کشور. او گفت ایالات متحده تصمیم خود را در این زمینه گرفته و در انتظار پاسخ ایران است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، غلام حسین محسنی اژه‌ای دیروز به عنوان سخنگوی جدید قوه قضاییه اولین نشست خبری خودش رو برگزار کرد. در این نشست خبری آقای اژه‌ای به پرسش‌های مختلف درباره محاکمه سران مخالفان دولت و همینطور انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پاسخ‌هایی داد. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی ساعتی پیش گفتگو کرده است با مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که اکنون ساکن آمریکاست، و ابتدا از او ارزیابیش را درباره این موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه پرسیده که گفته کسانی که سران فتنه خوانده می شوند اگر متنبه نشوند مجازات خواهند شد. مجتبی واحدی:
این بحثی که آقای محسنی اژه‌ای مطرح کردن، همینقدر که خودشون حاضر نشدن سران فتنه بگن، یعنی نشون میده که وضعیت به نظر خیلی شلتر از قبله. یعنی قبلا خیلی همشون اصرار داشتن بگن اینا سران فتنه هستن. این به نظر من خودش یک نشانه ای که خیلی تمایل ندارن شروع کننده جنگ با آقای موسوی و آقای کروبی باشن. به نظر میرسه نه تنها محکم تر از دفعات قبل نیست، بلکه برای کسی که با اون اولین بار با عنوان سخنگوی جدید قوه قضاییه داره صحبت میکنه، به طور طبیعی باید اگر خیلی جدی بود خیلی محکم تر از این میگفت. بالاخره خبرنگارای اون طرفی کیهان و فارس هم رو سوال کردن، ایشون نمیتونسته بیاد از آقای کروبی با موسوی تعریف کنه، باید یه چیزی میگفته حداقل چیزی که میتونسته بگه. به نظر من همینه.
بخش دیگری از سخنان آقای محسنی اژه‌ای در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش بلافاصله با واکنش حزب مشارکت روبرو شد. آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرد دادگاه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را منحل اعلام کرده، در حالی که بلافاصله حزب مشارکت بیانیه داد و پرسید در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال شده، چه نوع دادگاهی بوده، اعضای هیئت منصفه‌اش چه کسانی بودند و موارد دیگری از این دست.
آقای خاطرتون باشه آقای لاریجانی چند ماه پیش اعلام کردن که ما در قوه قضاییه تابع دستورات ولی فقیه هستیم. شاید دستوری از ولی فقیه اومده که یک دادگاهی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب رو بدون طی مراحل قضایی منحل کنه. شاید دستوری از بیت رهبری اومده برای انحراف دو تا حزب که من شما بی‌خبریم.
و باز حزب مشارکت پرسیده مگر هر حکمی قابل تجدید نظر نیست، پس چرا هنوز اعلام نشده این حکم؟ و باز پرسیده که اگر این حکم وجود داره چرا اونو منتشر نمی‌کنید؟
من عرض می‌کنم دیگه شاید حکم وجود داره که حکم دستوریه. وقتی که جانشین نماینده برای فقیه دست پاهای زنور میگه که ما نباید به دنبال کشف مبانی و دلایل تصمیمات رهبری باشیم، طبیعتاً تجدید نظرهای در مورد دستورات ایشون منتفیه. تنها توجیه که میشه برای حرف آقای اژه‌ای در مورد انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت پیدا کردن که یک دستور اکید رهبری واصل شده باشه و آنها مرا دستور به یک قاضی گفته باشن رو صادر کن.
خب برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر حزبی بخواد منحل اعلام بشه، این نیاز به هیئت منصفه هست و دادگاه باید با حضور هیئت منصفه تصمیم بگیره.
ببینید اون پیغمبر و ائمه بودن که توضیح میدادن در مورد دلایل تصمیماتشون. در زمان ولی فقیه نه قانون اساسی منافع اعتبار است، نه قرآن منافع اعتبار است. حالا در جمهوری اسلامی میگن برای حفظ جمهوری اسلامی نماز رو هم میشه تعطیل کرد. یعنی اصلا تمام معیارها عوض شده. وقتی نماز رو میشه تعطیل کرد، قرآن رو میشه تعطیل کرد و کار دیگه میشه کرد، قانون اساسی که جای خود داره، قانون اساسی حتما میشه تعطیلش کرد.
آقای واحدی، آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانشون این اتهام رو که برخی از محافل درون حکومت به آقایان موسوی و کروبی وارد می‌کردن و حتی آقای خاتمی که از خارج پول گرفتن این افراد، ایشون میگه این حرف‌ها یه گفته بیرونی هست.
آقای اژه‌ای به نظرم خواستن حرمت آقای جنتی و آقای مصری رو نگه دارن، گفتن آقایون استناد کردن به حرف خارج از کشور. من اعتقاد دارم هیچ آدم عاقلی در خارج از کشور حرف نمیزنه چون از اصل دروغه. ولی آقای محسنی اژه‌ای به عنوان کسی که وزیر اطلاعات بوده و الان یک مقام قضاییه، خیلی محترمانه و دیپلمات مآب، به طوری که خیلی هم به قبای آقای مصلحی و آقای جنتی برنخوره، حرف رد کرده. به نظر من
گفتگو با مجتبی واحدی رو میشنیدید، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:12 دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی رو پی میگیریم با گزارشی در مورد اعتصاب بازاریان و طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر. از این اعتصاب همکارم رضا جمالی بیشتر میگوید.
گزارش‌های متعددی از اعتصاب طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در تهران، مشهد، شیراز، نیشابور و چند شهر دیگر ایران شنیده می‌شود. یکی از طلافروشان در بازار تهران در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است.
بله، طلافروش‌ها خیلی طلافروش خواب است. کل تهران بسته است، مشهد بسته است، تبریز بسته است، اصفهان بسته است. و همین دلیل است که درصد مالی به ارزش افزوده که گفتم.
همچنین علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که در اجرای این قانون تردیدی وجود ندارد و این مالیات از اصنافی که پیشتر به آنها در این رابطه اطلاع رسانی شده دریافت خواهد شد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان این بند در حالی رقم خورده که مسئولان صنف طلا و جواهر گفتند که در این زمینه آموزش‌های لازم را ندیدند. پیش از این نیز در تیر ماه سال جاری گروهی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت یک هفته مغازه‌های خود را تعطیل کردند، اما این بار سخن از مالیات بر ارزش افزوده است که صنف‌های مشمول این بند می‌بایستی 3% مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. طبق گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چون مردم مصرف کننده نهایی طلا هستند، فعالان این صنف باید این 3% افزایش مالیات را از مشتریان خود دریافت کنند. اما طلافروشان میگویند که امکان گرفتن این مبلغ از مشتریان امکان پذیر نیست و باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد، ضمن اینکه افزایش قیمت در زمان اجرا بیش از 3% اعلامی خواهد بود. یکی از طلافروشان بازار تهران در این باره میگوید
زیاده، خیلی زیاده، نمیشه از مشتری گرفت. این مصرف کننده گناه داره، فرقی نمیکنه که من میخوام بگیرم به مصرف کننده فشار میاد. مالیاتی که ما داریم میدیم، مالیات بر درآمد داریم هر سال میدیم، ترسی از اون ندارم.
اما در کشورهایی که نظام مالیاتی آن توسعه یافته است، اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز صورت میگیرد. اجرای این قانون معمولاً با اعتراض و اعتصاب بنگاه‌های اقتصادی روبرو نمی‌شود. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در توضیح اختلاف میان دولت و بازار بر سر اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید:
اون که بازار استدلال میکنه یک طرف مسئله درسته، با افزودن 3% که البته 3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 7.5% مثل انگلستان، یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه. این در این که قیمت رو بالا میبره و تقاضا رو پایین خواهد برد در این تردیدی نیست، ولی عمده نگرانی بازار این است که دولت به این وسیله به تمام فروش و در نتیجه درآمد بازار مسلط میشه، در حالی که بنا به سنت بازار اصولا درآمد خودش رو به دولت اعلام نمیکنه. و نگرانی اساسی بازار هم همینه که دولت میخواهد با برقرار کردن مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به آنچه که وارد میشه و خارج میشه از دخل یک بازاری یک فروشنده اطلاع حاصل بکنه و تاثیر این فردا روی مالیات بر درآمد همون آدم نیست منعکس خواهد شد. در این که نظام مالیاتی ایران نیازمند یک اصلاح بسیار اساسی و بنیادی است در این تردیدی نیست، ولی اگر مجموعه شرایط همزمان با هم درست بشوند، در این صورت هیچ اشکالی هم در داشتن مالیات بر ارزش افزوده وجود نداره. و البته در شرایط کنونی افزایش قیمت از سوی دیگر، چون قیمت رو برای خریدار بالا میبره، مشتری رو کمتر خواهد کرد برای بازار. این هم یه مسئله است که بازار عمدتاً تکیهشو به صورت رسمی رو روی این میگذاره.
با این حال به گفته رئیس امور مالیاتی کشور، موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با سازمان اتحادیه طلافروشان حل و فصل شده، اما گزارش ها حاکی است که بیشتر مغازه‌های طلافروشی در بازار تهران و چند شهر دیگر همچنان تعطیل است. وبسایت کلمه هم گزارش داده که از سوی بعضی از ستادهای امنیتی در شهر مشهد تماس‌های تهدیدآمیزی برای شکستن اعتصابات با طلافروشان انجام شده است، اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
گزارش همکارم رضا جمالی را میشنیدید درباره ادامه اعتصاب طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر. اما تا در حوزه اقتصادی هستیم، خبر اقتصادی دیگر همین بود که ظرف چند روز گذشته بهای دلار در بازارهای ارز تهران به شدت این چند روزه بالا رفته. در همین باره ساعتی پیش گفتگو کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که تا ثانیه‌های دیگر در گفتار اقتصادی امروز خواهید شنید.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو با مهمترین خبر بازار ارز تهران شروع کنیم. قیمت دلار در دو روز گذشته همونطور که میدونید به سرعت در تهران بالا رفت، تا حدی که صرافی‌های میدان فردوسی تابلوهایی که قیمت انواع ارز رو نشون میداد دیروز جمع‌آوری کردند. چه عواملی باعث شده به تب دلار در وضعیت فعلی دامن زده بشه؟
از حدود یک هفته پیش به این طرف افزایش نرخ ارز در تهران آرام آرام شروع شد و دیروز دوشنبه یک بار سرعت گرفت تا جایی که بهای هر دلار آمریکا رسید به 1115 تومان، حدود 89 تومان گرانتر از نرخ مرجع دلار که از طرف بانک مرکزی اعلام شده. تقاضای دلار در حال حاضر از همه بیشتر هست، ولی سایر ارزها هم به سرعت گران شدند، از یورو گرفته تا دلار کانادا و درهم امارات و لیر ترکیه و غیره و غیره. و اما دلایل این افزایش، ببینین نرخ ارزهای معتبر در ایران چند سالی هست که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده. طی 10 سال گذشته شاخص قیمتها در ایران حدود 200% بالا رفته، در حالی که در آمریکا و منطقه پولی اروپا این افزایش از 20% بیشتر نبوده. با وجود یک چنین تفاوت زیادی بین نرخ تورم در ایران از یک طرف و در آمریکا و اروپا از طرف دیگه، نرخ برابری دلار و یورو به ریال خیلی کم بالا رفته، اون هم به این دلیل که بانک مرکزی با تکیه بر دلارهای نفتی ارزش ریال رو به صورت مصنوعی بالا نگه داشته و با این کار دمار از روزگار صادرکننده ها در آورده، ولی در همان حال واردات رو ارزون تمام کرده تا جلوی تورم بیشتر رو بگیره. ولی این کار طبعا تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه و نرخ ارز باید دیر یا زود قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنه.
آقای خوابند، علاوه بر این دلیلی که شما برش تاکید کردید، فکر نمی‌کنید که جهش شدید نرخ ارز در تهران با مسئله تحریم و فشار خارجی هم مرتبط باشه؟
به همین موضوع هم من می‌خواستم بپردازم. فشارهای اقتصادی خارجی نمی‌تونه بر بازار ارز تهران تأثیر نداشته باشه. به نوشته رسانه‌های اقتصادی تهران، طی هفته گذشته بانک‌های امارات متحده عربی در معاملاتشون با طرفهای ایرانی سختگیری ها رو بیشتر کردند و به خصوص انجام حواله های ارزی از طریق امارات با محدودیت های بیشتری روبرو شده. در مجموع به نظر میرسه که تقاضای ارز در بازار یک باره بالا رفته و احتمالاً گرایش هایی هم پیدا شده در راستای خارج کردن سرمایه برای مقابله با سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اوجگیری فشارهای خارجی.
آقای خوابند، به نظر شما بانک مرکزی ایران برای مقابله با این تنش‌های بازار ارز چه واکنشی نشون میده؟
دو سناریو قابل پیش‌بینی هست. سناریو اول این که بانک مرکزی مبالغ کلانی ارز به بازار تزریق بکنه تا به تقاضا پاسخ داده بشه و تب موجود برای خریدن ارز فرو بنشینه. سناریوی دوم این هست که بانک مرکزی حاضر نشه موجودی های ارزی خودش رو در این راه هزینه بکنه و اجازه بده که نرخ ارز تا اندازه‌ای بالا بره، به خصوص از این نظر که به صداهای زیادی که در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی به هواداری از افزایش نرخ ارز بلند شده پاسخ مثبت بده. تحول نرخ ارز در بازار تهران طی روزهای آتی بستگی نزدیک داره به این که بانک مرکزی کدوم یکی از این دو سناریو رو پیاده بکنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
هفته و 22 دقیقه بامداد، از اقتصاد کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. عباس کیارستمی، فیلمساز پرآوازه ایرانی، در واکنش به لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اسخر فرهادی گفت که دیگر در ایران فیلم نخواهد ساخت. همکارم آنیا منصور و جزئیاتی بیشتر.
به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی، در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرده از ساخت فیلم بعدی خود در ایران به دلیل آنچه که نبود امنیت شغلی عنوان کرده منصرف شده است. به گفته آقای کیارستمی، فیلم پدر و پسر قرار بوده در ایران ساخته شود و با حامد بهداد، بازیگر جوان و مطرح ایرانی، صحبت شده بوده که در این فیلم نقش اصلی را بازی کند. هفته گذشته پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به تهیه کنندگی و کارگردانی اسخر فرهادی که 20% از فیلم برداری آن به انجام رسیده بود، به دستور مدیرکل اداره نظارت ورزشیابی ارشاد لغو شد و علت آن سخنان این کارگردان تحسین شده سینما ایران در 14th جشن خانه سینما عنوان شد. اسخر فرهادی بعد از گرفتن تندیس بهترین کارگردانی برای فیلم درباره الی آرزو کرد سینماگران ایرانی چون بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و گلشیفت فرهانی به ایران بازگردند و در کشور خودشان به کار سینما بپردازند. او همچنین آرزو کرد جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. در واکنش به این سخنان و در اقدامی بی سابقه، پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین لغو شد و فیلم برداری فیلم متوقف. جواد شمقدری، معاون سینمای وزارت ارشاد، نیز صریحاً دلیل آن را حرفهای به قول او بسیار ناجور اسخر فرهادی در جشن خانه سینما دانست. عباس کیارستمی تنها فیلمساز ایرانی که تاکنون توانسته نخل طلای کن را تعصب کند، با اشاره به اتفاقاتی که برای فیلم اسخر فرهادی افتاده میگوید مگر پروژه مربوط به یک نفر است؟ گروهی در یک فیلم کار میکنند. حتی فرض کنید که یک آدمی خلاف کرده، کسی حق ندارد یک پروژه را بخواباند. آدم با امید و عشق و شور کار فیلمسازی می کند. کار فیلمسازی یک کار تجاری صرف که نیست. عباس کیارستمی که از پر افتخارترین فیلمسازان تاریخ سینما ایران است، حرفای اصغر فرهادی را آرزوهای یک فیلمساز دانسته که نباید به خاطر آن آرزوها به شکل تأدیبی با او برخورد شود. آقای کیارستمی با اشاره به آنچه که بی‌قانونی و بی‌اخلاقی در میان مسئولین سینمایی ایرانی نامیده، میگوید اینها دارند پیام خودشان را میدهند و میگویند سینما نمیخواهند. من این پیام را گرفتم و میگویم شما سینما نمیخواهید باشد، ولی من سینمای خودم را دارم. سازنده ی سگانه ی خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه شرق به فیلم آخر خود کپی برابر اصل اشاره می کند و اینکه این فیلم می توانست نماینده ایران در اسکار باشد و به ذمه او شانس بالایی در اسکار داشت. معاون سینمایی وزارت ارشاد که در نیویورک به سر می برد فیلم بدرود بغداد را از ایران به آکادمی اسکار معرفی کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما طی جلسه‌ای که 4 مهر ماه با علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت ورزشیابی ارشاد داشته و بعد از مذاکرات بسیار قرار بر این شده اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم خود انصراف دهد و سوی دیگر حکم لغو پروانه ساخت فیلمش باطل شود. اما به گزارش خبرگزاری اینا آقای سجادپور گفته مجوز فیلمبرداری فیلم جدایی نادر اسیمین همچنان لغو است و در نهایت جواد شمقدری باید تصمیم بگیرد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they found or
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و دفتر قرمز.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. نوبت به جهان ورزش میرسه. فریبرز غریب نگاهی دارد به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران در اولین ساعت بامداد امروز به وقت تهران در یک بازی داغ و نفسگیر در مسابقات قهرمانی جهان در برابر تیم ملی ایتالیا میزبان این بازی ها مغلوب شد و در عین شایستگی از صعود به دور دوم این رقابت ها باز ماند. در این ماراتون 5 گیمه ایران گیم های اول و دوم را 21-25 و 10-25 به ایتالیا واگذار کرد، اما در گیم های سوم و چهارم با به نمایش گذاشتن یک بازی تماشایی 25-21 و 28-26 حریف قدرتمند و مدعی خود را شکست داد و سرنوشت بازی را به گیم پنجم کشاند. در گیم پنجم والیبالیست های ایرانی با اختلاف 2 امتیاز 15-13 بازی را به ایتالیای میزبان واگذار کردند. تیم والیبال ایران پیش از این یک شکست در برابر مصر و یک پیروزی در مقابل ژاپن به دست آورده بود. تیم ملی فوتبال ایران مدعی اصلی قهرمانی مسابقات غرب آسیا امشب در این چارچوب در برابر تیم عمان به میدان می رود. این 8 تقابل فوتبال این دو کشور در بازی‌های رسمی و دوستانه است. در 7 مسابقه برگزار شده قبلی این دو تیم سهم ایران 4 پیروزی، 1 شکست و 2 تساوی بوده. تیم ایران در اولین بازی خود در این مسابقات بحرین را با 3 گل شکست داد. عمان هم با 2 گل در مقابل بحرین شکست خورد. رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در سال 2010 با شرکت 9 تیم در 3 گروه 3 تیمی در شهر عمان پایتخت اردن در حال برگزاری است. فدراسیون فوتبال برزیل بازی دوستانه تیم ملی این کشور مقابل تیم ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رودریگو پایووا مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال برزیل ضمن تایید خبر دیدار دوستانه دو تیم برزیل و ایران گفته است که این بازی در راستای یک برنامه صلح‌جویانه در تاریخ 15 مهر 9 روز دیگر در ورزشگاه ابوظبی در امارات برگزار خواهد شد. در خبری دیگر در مورد این بازی دوستانه این که اسامی 23 بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل برای این دیدار اعلام شد که از این تعداد 6 بازیکن در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی حضور داشتند. در چارچوب مرحله دوم مسابقات بسکتبال زیر 18 سال آسیا در شهر صنعا در یمن روز گذشته تیم ایران با پیروزی 79-54 در برابر لبنان به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک چهارم پایانی شد و در این مرحله روز چهارشنبه با یمن میزبان مسابقه می‌دهد. و در شهر بیروت در لبنان در مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا دیشب تیم هندبال ذوب‌آهن اصفهان در نخستین مسابقه خود 38-26 تیم الجزیره امارات را شکست داد. فریدورز علی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما را از ساعت 8 بامداد. نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم. سه‌شنبه خوش برایتان آرزو دارم.